بسم الله الرحمن الرحیم. بلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سیما بقیت الله فی السماوات و الارضی. با سلام و تبریک خدمت عزیزان به مناسبت شب با عظمت و بسیار مهم مبعث نبی مکرم اسلام، شبی که سرنوشت بشریت دگرگونه رقم می‌خورد و بزرگ تجلی و عنایت الهی شامل حال انسان ها خواهد شد. الحمدلله توفیقی بود که از نوبت قبل و دیشب دعای بسیار دلنشین و پرمحتوا، دعای 42 صحیفه کامله امام سجاد رو که دعای امام هنگام ختم قرآن است آغاز کردیم. مقدماتی رو خدمت دوستان بازگو کردم که لازم بود متذکر شدیم در 4 فصل و به دنبال اون وارد شدیم در مضمون دعا که امام فرمود بارلاها همانا تو مرا مدد کردی و یاری دادی بر ختم کتابت، که اشاره کردیم به این بانه که سوای تأکید به قرائت قرآن با همه اون چه گفته شد، ختم قرآن بسیار مورد تأکید است. اینکه انسان مسلمان اعتناع به این کار بکند که قرآن را از ابتدا تا انتها بخواند، نه اینکه گاه بر بعض از آیات یا سور فقط صرفا مداومت بر همونها داشته باشه، بلکه توصیه این میشه که ختم قرآن باشد، از همه فرصت‌های مهیای در قرآن استفاده کند و بهره برد. و اشاره کردیم که در حین ختم قرآن هم ادعیه بسیار زیبایی وارد است از معصومین. از امیرالمؤمنین دیشب روایتی رو خوندیم که از پیامبر بازگو می‌کردند و مهمترین جامع‌ترین دعا در این جهت بدون تردید همین مضمون روناری سجادی است که وجود و بارک امام مطرح فرمود. پروردگارا تو مرا یاری دادی بر ختم کتابی که انزلته نورا، این کتاب رو در حالی که نور است فرو فرستادی. توضیح دادیم نور بودن قرآن رو که سرمنشای حیات است و به دنبال اون حرکت می آید، موجود حی و زنده لازمه اون حرکت است. تا نور نباشد حیات نیست، حرکت نیست. در نظام مادی عالم، در نظام فرامادی هم همینطور است. این نور است که موجب حیات انسان میشه و موجب راه یافتن انسان میشود. نهایت نوری که در جان میتابد، سراپرده وجود رو روشن و منور میکند، نه چشم ظاهر را که همان هدایت الهی و وحی است. و جعلته مهیمنا علی کل کتاب انزلته، و این کتاب رو خدایا حافظ بقیه کتب پیشین قرار دادی. این قرآن است که تعیین میکند مضامین پیش گفته در بقیه کتب آسمانی الان اگر موجود است ثواب است یا خیر. یعنی شاخص قرآن است برای تأیید یا رد هر آنچه به عنوان وحی گفته میشود برای بشریت. و فضلته علی کله، از اینجا خدمت دوستان عزیز سخن باقی ماند که پیگیری میکنیم، و فضلته علی کل حدیث قصصته، یعنی دو ویژگی رو خوندیم محضر بارکتون. این سومین وصفی است که امام بازگو میکنن از ماهیت شناسی قرآن. و فضلته، فعل فضلت میدانیم فضیلت دادن و برتری دادن است. علی کل حدیث، بر هر حدیثی که قصصته. کلمه حدیث از ماده حدوث به معنای سخن نو است، نوی که استمرار در نوی اون و پایداری در نو بودن آن دیده می شود. و این ویژگی وحی است عزیزان. یعنی کلمه حدیث از اسامی قرآن است. افبهاذل حدیث انتم تدهنون، آیا به این حدیث و قرآن مداهنه می کنید و سازشکاری منفی می کنید؟ می فروشید به بهای چه؟ کلمه حدیث رو خداوند در مورد قرآن به کار میبرد. اما اینجا امام به نکته نقضی اشارت میفرمایند. فضلته علی کل حدیث، و خدایا این قرآن رو بر هر سخن و حدیث و وحی که پیش از قرآن فرستادی و قصصته و آن رو برای مردمان بازگو کردی و پیگیری شد، برتری دادی قرآن رو. خب قرآن حدیث است. یک، اشاره کردم به آیه شریفه و موارد دیگر که به حدیث بودن قرآن تأکید می شود. اساسا وحی است و وحی نو است، یعنی سخنی نیست که بشر این سخن رو ایجاد کند، لذا نو بودن دارد. اما اشاره وجود مبارک امام سجاد به این قسم است که قرآن که حدیث است، اما برترین حدیث است، با فضیلت ترین حدیث است، یعنی در میان تمام وحی‌های آسمانی و اون چه گفته شده است، الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابه. آیه 23 سوره مبارکه زمر مستند سخن امام سجاد است که قرآن احسن الحدیث است، یعنی شایسته ترین و نیکوترین وحی است که خداوند فرو فرستاده است در میان تمام 104 صحیفه آسمانی که بر پیامبران نازل شده است. حالا این چگونه است این احسن الحدیث بودن قرآن؟ حتی به این آیه هم میتوانید استناد کنید که نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن. ما پیامبر احسن القصص رو، گروهی از مفسران میگویند مراد از احسن القصص در آغاز و تلیعه سوره مبارک یوسف، یعنی ماجرای یوسف. گروه دیگری از مفسران میگن نه، احسن القصص نام خود قرآن است، کلیت قرآن است. لازم فهمید به ما اوحینا الیک هذا القرآن، با وحی این قرآن احسن القصص بر تو نازل میشود که تمامیت وحی باشه. اما همون آیه 23 سوره مبارکه زمر فرمود احسن الحدیث، الله خداوند سبحان احسن الحدیث رو نازل کرده است. خواندم احسن الحدیث بودن قرآن، یا به تعبیر امام این اصل زل بودن قرآن که حضرت پروردگار می فرماید بدیهیست که از دو بعد است. یک بعد ساختار لفظی قرآن، دوم بعد محتوایی کلام الهی است در مقایسه با تورات، انجیل و دیگر کتب آسمانی. بدیهی امر این چنین است، چون آخرین پیامبر الهی می آید و آخرین وحی الهی دیگه باید اون چنان باشد که خدای سبحان نقص‌ترین و ناب‌ترین هدیه خودش رو برای بشریت ارزانی کند. به تعبیر ما دیگه این آخرین ورژنه، دیگه آخرین طرحیست که خدا در انداخته است و پس از این چیزی تا ابدیت برای بشریت به عنوان وحی هرگز نازل نشد و نخواهد شد. تمام از کار. بنابراین باید در اوج باشد. این یه امر معقوله. اما به لحاظ لفظ که عرض کردم، خب از ویژگی های مهم قرآن همینه. یعنی تمام زیبایی ها و جذابیت های لفظی که در قرآن قهرن وجود دارد. به حدی که شما نگاه میکنید سخنان آورنده این خطاب را، یعنی نبی مکرم را، شما یه مجموعه سخنی را از پیامبر نگاه میکنید، یه حدیث نبوی رو، بین اون حدیث پیامبر یه استناد به قرآن کرده است. تفاوت سخن خدا با خلق فهمیده میشه، ولی اون که اون خلق کی باشه، نزدیکترین کس به قرآن. یعنی راز آشنای با ادب عرب، کسی که تسلط در ادبیات عرب دارد، تبحر دارد، وقتی قال رسول الله رو میشنود بعد قال الله آیه قرآن رو، خب تفاوت رو میفهمد که از زمین تا آسمان است. ولو علی ابن ابی طالب باشد، امیر ملک کلام باشد که فرمود نحن امراء الکلام، ما بر سخن حکمرانی میکنیم و سخن در پنجه ما موم و نرم است، اما امیر المؤمنین هم که در نهج البلاغه استشهاد به قرآن میکنه، تفاوت سخن علی و خدا رو میفهمیم، کاملا مشخص میکنند که تفاوت از زمین تا آسمان است. ساختار قالب رو دارم میگم، لفظ، چیدمان، آهنگ، کلمات به کار برده شده به لحاظ ساختاری و لفظی، استعارات، تشبیهات، کنایات و ضرباهنگ سخن، این دیگه چیز دیگری است که بدیهی است، قابل مقایسه با هیچ سخنی نیست، که در جای خودش این در باب اجازه لفظی قرآن گفته شده است. ما هم به سهم خود بالاخره مطالبی رو چه در مقدمه مشکات و چه در مباحث مستقل به اجازه قرآن در خصوصا مبحث جاودانه گفتیم. اما به لحاظ محتوا قرآن افضل است، به دلیل اینکه الان اشاره کردم چون دیگه بعد از این سخن خدا چیزی نمیخواست برای بشر بازگو کند، پس باید تمام اون چرا که میخواست ذات حق و اراده او بود که به بشر منتقل شود در این قرآن قرار داده شد، یعنی به تمام حوزه های زندگی انسان قرآن سرکشی میکند. یه وقتی اشاره میکردم تو این دارالمعارف ها میگید مدخل، ورودی هر بحث رو میگیم مدخل. قرآن قریب 1000 مدخل داره، یعنی 1000 بحث در قرآن مطرح میشه در حوزه دنیا و آخرت، مادی و معنوی، خدا، انسان، طبیعت، این مثلث، و در تمام حوزه ها سرکشی میکند قرآن. جامعیت وحی و کلام الهی از اعماق درون آدمی آغاز میشود تا اعماق اون انتها و قایت کائنات، از نقطه آغاز زمانی صفر تا انتهای وجود، تمام این ابعاد رو سرکشی میکنه قرآن. و این چیزی نیست که در تورات و انجیل خداوند فرو فرستاده باشد. لذا الله نزل احسن الحدیث، چه به لحاظ لفظ چه به لحاظ محتوا، همین سخن رو امام بازگو می‌فرمایند. به خدایا و تو فضلته و تفضیل دادی این قرآن رو، انا کل حدیث قصصته، بر هر سخنی که اون رو نقل کردی و هر حدیثی و وحی که فرو فرستادی. چهارم، و فرقان فرقت بهی بین حلالک و حرامک، و خدایا این قرآن رو فرو فرستادی در حالی که فرقان است بین حلال تو و حرام تو. کلمه فرقان از ماده فرق یعنی جداسازی و تفریق می آید. به هر امری که شما مادی غیر مادی، محسوس غیر محسوس تفکیک و تمیز می کنید فرق گفته می شه و تفریق، اما فرقان نه، بر وزن فعلان از همین ریشه است، به همین معنا، اما نه همه جا، همه جا به کار برده نمی شود. فرقان تفریق است، با این تفاوت که هرگاه جداسازی و تمیز بین حق و باطل باشد کلمه فرقان به کار برده می شود، لا غیر در اینجا به کار برده می شود. به همین خاطر از اسامی اصلی چهارگانه قرآن فرقان است، چون در حقیقت کلیت این کتاب فرو فرستاده می شود برای تفریق بین حق و باطل، تمام اجزاء حق و باطل، چه در مقام اندیشه و عقیده، چه در مقام گفتار و چه در مقام رفتار. قرآن تفریق دهنده و جدا کننده و فرقان بین حق و باطل و شاخص در تارک وجود و آفرینش است. اما اینجا امام یه بعد خاص رو میگن از فرقان بودن قرآن، و فرقانا فرقت بهی بین حلالک و حرامک، خدایا تو این قرآن رو فرقان به عامل جداسازی و تمیز قرار دادی بین حلالت و حرامت. بارها و بارها اشاره کردیم حلال از ماده حل، گره رو باز میکنید میشه حل، گره رو، یه گره تناب گره خورده گره رو باز میکنید میشه باز شدن. حلال یعنی امری که باز است، مسیر گشاده است پیش رو، میتوانید برید استفاده کنید بهره ببرید. حرام از ماده حرمه ای منع، یعنی مسیر مسدود، بسته، ممنوع. بنابراین حلال الهی یعنی آنچه رواست، مطابق با وجود، میل، خواسته و هستی انسان، هیچ ممنوعیتی در اون نیست. اما حرام الهی آنچه سازگاری با وجود انسان نداره، لذا محدودیت و ممنوعیت داره، این میشه حرام. امام می فهمند خدایا تو این قرآن رو فرقان قرار دادی، چه کمکی می کند قرآن در این باب که تمام اون خطوط قرمز رو از مسیرهای باز، مسیر مسدود بسته رو، بنبست رو، ورودی ممنوع رو، از راههای باز و مسیرهای گشاده برای انسان آشکار می کند، چه در قالب حلال چه در قالب حرام. حالا این حرام و حلال می خواد در قالب احکام باشد، احل الله البیع و حرم الربا. خداوند بیع رو، معامله و بدبستان و خرید و فروش و سوداگری رو در این قالب برای شما حلال کرده است استفاده کنید. یا ایها الذین آمنوا لا تأكلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض. بیایید از تجارت همراه با رضایتمندی بهره ببرید، مسیر گشاده به حلال الهی، اما مسیری که در آن اکل مال به باطل باشد، مسیری که در آن من جمله از این موارد ربا مصداق اکل مال به باطل است، خیر، اینها محدود ممنوع حرم الربا. خداوند بسته است این سرطان اقتصادی رو، زیر و رو می کند اقتصادها رو. اقتصاددانان به این نتیجه رسیدن در سراسر دنیا که ربا آفتی است که ممنوعیت برای بشریت داره. عقلا من قائلا در سیستم های اقتصادی برای ربا و نفوذ ربا، ویرانگر می دانند ربا رو در نظام اقتصادی. خب حرم الربا. خداوند سبحان راه رو باز کرده است. قرآن فرقان آمده است، گفته است و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله و الله واسع علیم. خداوند نکاح را ارتباط قانونی مشروع متعهدانه سرشار از مهرورزی را بین زن و مرد ذات حق باز می کند. این مسیر رو که نه توصیه می کند، تأکید می کند، دوام و بقاء نسل بشر رو هم در گرو چنین ارتباطی می داند. اما از اون طرف فلا تقرب الزنا انه کان فاحشة و ساء سبیلا. این راه مسدود بسته از این زنا، این ویرانگره، نسل رو از بین می برد، فرو می باشد نظام های اجتماعی رو به فرو ریختن واحد اولیه نظام های اجتماعی که خانواده است. زیر رو کردن و متلاشی کردن خانواده هدف زناست قطعا. سا سبیلا فاحشه است، فحشای اون و زشتی اون بی حد است، کجراه است و و. اینو خدا بسته است، اونو باز کرد. یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا. خداوند راه رو باز کرده است، انسان ها بخورید، تمتع کنید، لذت ببرید از این نعمتهایی که خدا در اختیارتون قرار داده است. اما کلو من الطیبات، از پاکیزه ها بخورید. اما و رجز فحجر، از رجز خبث پلید خیر، اینا رو نخورید، دست نزنید نزدی بلا تاکلو. یه چیزهایی است که بلا تاکلو. یه چیز قرآن فرقان است بین کلو و لا تاکلو، بین زنا نکاح، بین ربا بی گفت و قسط الهازا. و همینطور بیاید فرقان رو بسندید. حالا حلال و حرامی که جنبه حکمی دارد یا حلال و حرامی که جنبه اخلاقی و فکری و غیره دارد. پس چهارمین ویژگی، فرمود خدا یا این کتاب رو فرقان قرار دادی بین حلال که محرام. چقدر باید عزیزان انسان به خودی خود اگر باشد، چقدر باید آزمون و خطا کند، چه راه هایی رو باید برد، به چه میتواند، به کدوم حکم و رأی و قانون میتونه اعتماد کنه به تمام وجود و وجدان که بپذیرد که راه باز آزاد گشاده کدام است و راه بسته محدود کدام است، جز اون که خدای وجود بگوید و خالق هستی این اطمینان و تضمین رو به انسان بده و حکم خودش رو مطرح کند بدون آزمون و خطا، بدون مایو و ممونه رفتن، بدون طلب کردن اوقات بشری، مستقیم و محکم خداوند از طریق قرآن نازل کند و برای بشریت راه را نشان بدهد در تمام این حوزه‌ها. فلا یختب بعضکم بعضا. حرام الهی. غیبت چه می کند با وجود انسان‌ها و جام؟ چه کینه‌ها، چه خون‌ها، چه بغض‌ها، چه نفار‌ها، چه فروپاشی‌ها و تلاشی‌های انسان‌ها و خانواده‌ها که سرمنشأ در این پدیده شوم اجتماعی دارد. و از اون طرف باز نقطه مقابل اون حسن ظن به انسانها، نگاه مثبت به انسانها، یادمان و اذکرو، یاد به خیر کردن از انسانها، چه اثری داره در تحکیم روابط، پایداری جامعه. قرآن فرقان می شود، تمیز می کند اینها را از هم، عالی، پالوده، مجرب در اختیار انسان قرار. و فرقان فرخت بهی بین حلالک و حرامک. پنجم، و قرآن اعربت بهی عن شرائع احکامک. فراتر از این قبلی و قرآن دیشب چهار معنا برای قرآن گفتیم، تکرار نمی کنم. اعربت بهی، کلمه اعراب، عربه، عروبه، مشتقات این کلمه، هر کجا به کار بردیم شده معنای افصاح، یعنی شما به اصطلاح برای غیر عرب زبان وقتی عبارت عربی رو میخواد بخونه نیاز به آن دارد که زیر و زبر داشته باشه، فتح و ضمه و کسره داشته باشه، تنوینش مشخص باشه، سکونش مشخص باشه. کسی که ادبیات عرب میداند که نیاز نداره به زیر و زبر، مثل این که شما داری زبان فارسی میخونید، براش فارسی زبان که نیاز نیست گلستان سعدی رو براش اعراب بگذارن، مثل این. اما یه عرب زبان اگر بخواد بخونه گلستان سعدی رو میتونه بخونه؟ نه نمیتونه بخونه، باید نشانه و علامت داشته باشه. اگر کسی دستور زبان فارسی بداند بله، اگر کسی نحو و صرف عرب بداند نیاز به اعراب نداره دیگه. بالاخره اون سالهایی که مثلا ما آغاز مثلا میخواستیم ادبیات عرب رو شروع کنیم بخونیم، بعد نگاه میکردیم این استاد ما که درس میداد، خب اینا چقدر مسلطن، اینا اینا بدون اعراب این عبارت رو دارن میخونه، ما متوجه نمیشیم، این واقعا معجزه الهی بود، اینطوری فکر میکردیم. بعد که یاد گرفتیم خب مثلا چطور باید کرد و چطور انه چه میکنه، کانه چه میکنه، مفعول چیه، فاعل چیه، مقام رفع این چیه، نصب، تو ما خیلی شق القمر نمیکرده این استاد مثلا تو ذهنم اینطوری میومد و اون غرور ابتدایی میومد برای مثلا یک کسی که مبتدی میخواست بیاد وارد بشه یک کمی تسلطی پیدا کنه در اینجا. برای روشن شدن و آشکار شدن شیوه خواندن یک کلمه که گنگ خواندنش مشخص نیست، اعجام داره، عجمه داره، ناخواناست، باید چکارش کرد؟ اعرابش کرد. علامت گذاری میگید اعراب. اعراب در حقیقت یعنی چی؟ یعنی آشکار سازی، یعنی گویا سازی، آشکار سازی. اعراب اینه معناش. بارها گفتم این رو از بامی که سریع تو ذهن دوستان میاد. ببینید واقعا تأکید میشه در اسلام که محبت رو مکنون نگذارید. یعنی اگر محبت دارید به کسی، از مستحبات دینی اینه که محبتتون رو ابراز کنید بهش. البته نه برای پاچه خاری، نه برای ریاکاری، محبت صادقانه. اگر واقعا به کسی از سویدای دل محبت دارید، محبت رو ابراز کنید. این از مستحبات شرعی است واقعا. حالا دور و نزدیک نداره، قطعا در یه موارد این جدی تره، مثل خانواده، بین والدین و فرزندان، بین زن و شوهر، خیلی لازمه این تحکیم میکنه بنای خانواده رو. اما گاهی بعضی ها در این جهت سخاوتمند نیستن، بخیلن، ابراز نمی کنن محبتشون رو. همین اخیرن کسی من میگفت مثلا همسرم، خداوند همین گذشته بانه بالاخره در این شب غفران و رحمت الهی همه حقداران، عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، والدین جمع حاضر رو، اونها که در میان بحث اسمشون رفت و می رود، همشون رو بر خان گسترده مبعث نبی مکرم میهمان بگرداند. می گفتن که این روزهای آخر همسرم به من گفت بعد از 50 سال زندگی که تو محبوب ترین کس روی زمین برای من بودی. ایشان افتخار میکرد به این جمله‌ای که تو بعد از 50 سال از همسرش شنیده. میگفت همسرم اما دیگه روم نمیشده به تو بگم. حالا روم نمیشده نمیدونم معناش چیه، یا مصالح دیگه ای بوده، بالاخره ملاحظاتی رو تو ذهن خودشون مثلا قرار داشت. نه، این مبنای شهر نیست، توصیه نمیشه، بلکه باید محبت ابراز شود. به همین خاطر از ویژگی های زنان بهشتی آن است که، همسران بهشتی آن است که محبت خودش رو کاملا ابراز میکنن به جفت خودشون. و خدا بدین خاطر میگوید عربن اطراب، عرب یعنی زنانی که ابراز میکنن محبت خودشون رو به شوی، به زوج جفتشان اعراب میکنه، اعراب میکنه. دقت کردید؟ فرمود و قرآن اعربت بهی عن شرائع احکامک. و خدا یا این قرآن رو در حالی فرستادی که اعراب میکند، دیگه کاملا آشکار میکند و شفاف میکند، شفاف سازی کردی با این قرآن، عن شرائع احکامک، از احکام شرعی خودت، کلمه حلال و حرام گستردگی داشت، اشاره کردم حلال و حرام و حکمی اخلاقی اعتقادی، اما اینجا امام به این بعد قرآن که بعد قانونسازیه در باب احکام است اشاره میکنه. 500 آیه قرآن آیات الاحکام است که متضمن بحث شریعته. شریعت به بخش حکمی دین میگیم عزیزان، اون قسمی که متغیر است، گاه در میان ادیان الهی، گاه مطابق. فرمود و این قرآن رو فرستادی اعربت بهی ان شرایع احکامه. چقدر مهمه در باب دیات، سیاست، حدود، عرض به خدمتون احکام عبادات، عرض به خدمتون احکام تجارات و این مجموعه‌ای که امروز به عنوان فقه شما میشناسید که سرفصل‌های اونها 48 سرفصله که هر سرفصلش یک کتاب میگیم، کتاب طهارت، کتاب زکات، کتاب خمس، کتاب نکاح، کتاب حدود، کتاب دیات، تمام برمیگرده به این 500 آیه آیات الاحکام قرآن که اینها حجمش رو نگاه کنید. مرحوم صاحب جواهر 40 جلد، جواهرش هر جلد 600-700 صفحه، بگی 600 صفحه میانگینش، یه بخش از فقه، یه قسمت فقه ماست، اما این جزئی از فقه هست. حالا بیاید کنارش قواعد علامه رو بگذارید، مفتاح الکرامه رو بگذارید، نهایه شیخ رو بگذارید، مبسوط رو بگذارید، نمیدانم و و دیگه، من بخوام جامع المقاصد رو چی بگم من خدمت دوستان، چیا رو متنایی که هنوز زنده اند و اینها، یه فقیه و یه مجتهد قطعا به اینها باید مراجعه کنه و آرا رو کاملا استقرا کند. خب ریشه و قرآن اعربت بهی ان شرایع احکامک، و قرآنی که خدای اعراب کردی، در این کاملا آشکارسازی کردی به وسیله این قرآن از قواعد و قوانینی که انسان ها تو زندگی نیاز دارن از باب شریعت مداری استفاده کنند و به آن تن دهند. ششم، و کتاباً فصلته لعبادك تفصیلا. خیلی نکته زیبایی است. ششم، این ویژگی، و خدا یا این کتاب رو فرستادی، فصلته، این رو فصلش کردی بر بندگان، تفصیل و فصل شدنی. فصل یعنی چی؟ یعنی جدا شدن، تمیز. به همین خاطر میگید مفصل، جایی که دو تا استخوان از هم جدا میشن بعد با هم متصل میشن، مرتبط میشن، فصل این جدا شدن. خدا یا این کتاب رو فصل کردی. از مهمترین راه های شناخت یه پدیده تقسیم آن است. اگر ما با کلیت یه پدیده مواجه بشیم درست نمیتونیم بشناسیم. تقسیم، دستبندی، یکی از مهمترین راه هایی است که انسان رو با یه موضوع و عنوان به سهولت مرتبط و آشنا میکند. حتی تو موضوعات طبیعی خارجی همینطوره دیگه. شما میخواید ساختمان رو بشناسید، تقسیم میکنید، میگید آها این نمیدونم شیتاشو، میگید این مال این قسمتش، مال زیر ساختاش، این مال نمیدونم چیه، تقسیمات میکنید، قسمت نمای داخلی، خارجی، فلان، پلن کجا، این همه رو تقسیم میکنید، بعد به راحتی این ساختمان دانسته میشه این چطور چگونه است. هر پدیده ای رو وقتی میخوایم بشناسیم، نمای بیرونی، نمای داخلی، نمیدونم محتوای داخل، محتوای خارج، ساختار، خیلی زیباست این تا تقسیم تبیین. در مسائل علمی هم همینطور است. یک کتاب رو وقتی میخواید بشناسید، شما اولین نمایشگاه تهران تش بردید، فرصت ندارید دیگه تو نمایشگاه با اون حجم کتاب اول از فهرست رو برمیدارید شروع میکنید به خواندن. بعد ببینید چه تقسیمات، بخش اول، بخش دوم، باب اول، باب دوم، فصل اول، فصل دوم، اینا شروع میکنید، بعد کلیت این کتاب دستتون میاد. این خیلی راحت کرد آشنایی با این کتاب رو برای شما وقتی این کار رو انجام دادید. و این متداول بوده است. در میان عرب هم، حتی عرب، بالاترین هنر جامعه عرب و کتاب جامعه عرب شعر بود، دواوین عرب بود، از شعر و دیوان و العرب همه چیشون تو این بود. تقسیم میکردن اشعارشون رو، یه بخش حماسه بود، یه بخش قصائد بود، یه بخش چی بود، با تقسیمات خودشون البته، نه تقسیمات قطعا مطابق با شعر فارسی، نه، این ما در خودمون داریم. خداوند کلام خودش رو تفصیل کرده است. کتاب احکمت آیاته ثم فصلت. قرآن یه احکام واحد و یک پارچگی کامل دارد، اما برای آسانی ارتباط انسان‌ها با قرآن تفصیلش کرده، خدا بخش بخشش کرده. یعنی اومده از تمام این مطالب رو در یه دسته‌بندی‌هایی وارد کرده است که هم آسانی ارتباط داشته باشه و هم در این حال سلائق و خواسته های انسان ها و زائقه ها جواب داده بشه. اومده تفصیل کرده است یه بخش از قرآن رو خداوند در عقاید قرار داده است، باورها، اصول اعتقاداتی که زیر ساخت های از کجا آمده، هم آمدنم بهره چه بود، به کجا می روم، آخر ننمایی وطنم. یه بخشش اینه، این عقایدیست که خداوند این آیات رو بر قلب مبارک وجود نازنین صاحب مبعث امشب محمد مصطفی صلی الله علیه و آله فرو فرستاد از اعتقادات. یه بخش از اینا رو خدا جدا کرد به لحاظ موضوعی، فصل موضوعی رو عرض میکنم. یه بخشش رو در قالب اخلاقیات، نکاتی که اینها اگر از زندگی انسان برداشته بشه چیزی برای انسان نمیمونه. اگر مفهوم خود العبر از زندگی برداشته بشه، بشریت صرفاً از کوچکترین ارتباط دو تا همکار، زن و شوهر، همسایه، رعیت و حاکمی، دیگه فقط صرفاً انسان ها به فکر انتقام از یک دیگرن، اگر مفهوم عفو برداشته باشه، و قطعاً جامعه انسانی تبدیل به جنگل خواهد شد. اگر مفهوم صبر از زندگی انسان برداشته بشه، خلقی که خدای سبحان جا به جا در قرآن فبشر صابرین بشارتش رو میده، اولائک که صابرین کسان این که یعطون اجرهم مرتین، خدا دو جا دو بار به اینها اجر میده، به غیر حساب اجرشون میده. بعد ویژگی های صبر و راهکارهای صبر رو، از کجا به صبر برسید، چیجو میشه صبر رو به دست آورد، اینا رو من در کتاب گام های موفقیت در اون مقوله پنجم که بحث صبره اینا رو نوشتیم، تو مباحثش گفتیم نوشته شد که چطور میشه این صبر رو به دست آورد، کسبش کرد. و بالاخره این زبان آقا چه میکند، میرسیم انشاءالله تو این دعای امام انشاءالله، با این کلمات چگونه انسان میتونه انسانها رو به بند بکشه. قل عبادی یقول التی هی احسن، پیامبر بگو به بندگان من رعایت اخلاق رو در گفتار، نزاکت کلامی رو، حلاوت کلامی رو با یکدیگر داشته باشن، بدون که با لطف سخن است که میتوانی اسیر کنی انسانها را، هم ممنون هم مقبون. با زبان میشه این دو کار رو با هم انجام داد، هم میشه کسی رو راضی کنی اما در این حال چیزی هم به او ندادی. این هنر زبان است که میتوان باشد و میتوان این زبان اللسان و سبع ان اطلقته اقر، اون چنان گزنده صحبت کند انسان که نفرت ایجاد بشه از این بیانی که صعب درشت و خشن فزه به تعبیر قرآن. این اخلاقیاتی که برداشته بشه چیزی تو زندگی انسان نمیمونه اصلا. خداوند سبحان به دنبال اون بخش احکام رو جدا کرد، همینی که الان گفتیم، فصل کرد بخش احکام رو در حوزه‌های مختلف عبادی، اجتماعی، حکمی، غیره. یه بخشی از قرآن رو خدا قرار داد در مورد قصص، حکایات، موسی‌ها، یوسف‌ها، هودها، در قالب این حکایات چه رفت و چه گفت حضرت حق، که به خدا قسم جای آن دارد که صدها بار بازنگری بشه این حکایات قرآن، که از آیه آیه اون چیزها مسلم نو به در می آید برای بشریت. باید بازنگری بشه این حکایات قرآن از زوایای دید مختلف. نمیدونم، نشده شاید هنوز فهم بشر به اونجا که این نگاه ها رو به قرآن داشته باشه. تو این حکایات گاه تمثیلات، حکمت ها، چه مثال هایی، چه حکمت هایی، چه نکات نغزی، چه پند های این چنینی در این قالب، مواعظ، وعده های خداوند، افق گشایی به وعده های پیش روی بشریت، ایجاد امیدها تو این مواعید، اینا رو خدا فصل کرد، بخش بخش کرد. همه اینها جوهرش رو که نگاه کنید یکیست، من بارها اشاره کردم تمام عقاید و احکام و اخلاق و قصص و حکایات و مواعظ و مواعید و همه اینها رو که جمع کنیم همش میشه انا لله و انا الیه راجعون. تمام اینا خدا اینها رو فصلش کرد، این کتاب و احکمت رو در قالب این سلایق. حالا یک کسی اونس بیشتری با بخش قصص قرآن پیدا می کند به لحاظ موضوعی، یکی با عقاید خوشتر است، یکی از اخلاقیات دلبری بیشتری براش میشه، یکی بیشتر دلدادگی دارد با حکم و حکمتهای قرآن و چنین و چنان. خدا این تمیز رو کرد به لحاظ موضوعی، تفصیل کرد خدا به لحاظ ساختاری و روش لفظی. و یا آیه 282 سهم یک گروهی است، یک کسی حوصله نگه یه آیه قرآن بگید که خیلی کوتاه باشه، نغز باشه و من چیز بفهم، سری بهش میگید هر جزاء الاحسان الا الاحسان، میگه خیلی ممنون متشکرم گرفتم من دیگه، چی میخواد بگه خدا؟ پاداش محبت احسان جز احسان است فلان. اما یک کسی حوصله داره باید بگید شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط. چی میشه تو توحید این آیه؟ کاش بفهم چی داره میگه خداوند؟ چیه این شهد الله؟ این شهادت خدا به انه لا اله الا الله یعنی چی؟ اینو تو دل، جان، عقل، حس، وجود، زمین، آسمان کجا باید دید این شهادت؟ کیا دیدن این شهادت رو تا کجا؟ از عزیز خاک تا اوج فلک کیا این شهادت رو لمس میکنن لحظه به لحظه؟ یه آیه اینطور، یه آیه اونطور. اینا رو تفصیل کرد خداوند به لحاظ لفظی. فرمود و کتاب من فصلته لعبادک تفصیلا، این ششمین ویژگی و به اصطلاح خاصیت قرآن. هفتم و وحیا انزلته علی نبیک محمد صلی الله علی محمد صلواتک علیه و آله تنزیلا و وحی انزلته. و در این حال این قرآن وحی نازل شد بر پیامبر. در مباحث پایانی ماه صفر اون دهه رحلت نبی مکرم که توفیقی بود سیمای پیامبر در قرآن رو میگفتیم، این با عنوان سراج منیر مجموعش ان شاء الله عرضه شده و میشه. اونجا وحی رو کاویدم در دو نوبت خدمت دوستان، ماهیت وحی رو، شیوه نزول وحی رو. ببینید القاء خفیاً، وقتی یک انتقالی به خفا و سرعت شکل میگیرد این وحی، اصل خود وحی، یعنی میخواد و اوها ربک الا نحلان تخذی باشد، خدا به زنبور عسل وحی کند، یعنی به سرعت و خفا در ذات این موجود قرار داده است که چه بکند. یا اینکه اوحینا الی ام موسی، به مادر موسی باشه که باید این بچه رو به رود بندازی، یا اینکه وحی به انبیاء الهی باشد. در مشترک لفظی معنایی یکی این معنا، وحی پیامبران محتوای اون فرق میکنه، بلا خود عنوان کلمه وحی وحیه، یعنی القاء به سرعت و بدون زمانه، آموزش سریع پنهان بدون زمان به فارسی میشه وحی، هیچ زمان نمیبرد. قرآن وحی، یعنی به این شیوه بر پیامبر می آید. فرمود و این کتاب رو در این حال بدون کسی که دست کسی دخالت داشته باشد، بدون که کسی اینجا جز اون فرشتگان ویژه‌ای که جز سازمان وحیان بخواد دخالت داشته باشه، نزل به روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین به لسان عربی مبین، چنین فاوها الی ربک ما اوها، وحی کرد خدا به بندش اونی که میخواست، با این زیبایی شکوهمندی و ظرافت منتقل شد. یه چنین شبی که این بزرگ مرد فردای امروزی امشبی از حرا به زیر آمد از جبل النور، دیگه بعد از این پایین اومده است که شنیده است در تمام اجزاء وجودش جسم و جان او که اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الله أكبر. واقعا این پنج آیه اول سوره مبارکه علق چه عظمتی در این آیات خداوند قرار داد. قصه جان و جسم انسان رو از همون اول تعیین کرد. چه خلق الانسان من علق رو، چه علم بالقلم را، چه علم الانسان ما لم یعلم را. دقیقا هم حکایت جسم رو گفتم، حکایت جان رو گفت. از همون ابتدا یه فشرده ای از هران چه باید در 6236 آیه بیاید و مسیر رو تعیین کنه گفت اون پنجانی اول رو. وحی شروع شد، زمزمه وحی آغاز شد بدون هیچ دخالت بشری، بدون هیچ دخالت مادی. فرمود و وحی انزلته، و این قرآن رو وحی کردی که نازل کردی بر پیامبرت که درود خدا بر او باد. تنزیل و انزلته تنزیل، هم انزال هم تنزیل. این دیگه نمیخوام توضیح بدم، در جای خودش گفتیم. نزول یعنی فرود آمدن قرآن از اون اوج و عظمت الهیتش مطابق باشه با فهم و ذهن بشر، این میشه نزول. حالا این گاه انزال، گاه تنزیل، گاه یک باره است، گاه به تدریج. پیامبر هر دو رو داره، هم برای پیامبر یک باره آمده است در انا انزلناه فی لیلت القدر، هم در طی 23 سال تنزیل شده برای پیامبر. اما اون انزال شب قدری فقط مال پیامبره، کسی نمیفهمه، توانش نداره، وسعتش نداره. شما یه مرتبه بگید آقا این مولد اصلی و هر تولید کننده اصلی برق نیروگاه توس، بعد بگید آقا ممکنه همین کنترل خانه ما رو به همین جا وصل کنین که ما مستقیم بهره ببریم، و بزنن کل خانه و زندگی همش میسوزه از بین میره دیگه. بریم به این صد طرق بگیم آقا همین شیر دوی خانه ما رو به همین صد وصل کنید که ما مستقیم از صد آب بگیریم دیگه. خب دیگه معلومه حال روز ما خانه رو آب میبرد و چه میشود. و قصه اینه، همه کس نمیتواند یک بار یک جا با اون سرمنشه اصلی مرتسل باشد. اون انزال مال اون وجودیه که این وسعت رو پیدا کرده که یک جا مرتبط بشه با ملکوت الهی و علم خداوند و وحی الهی. جامعه تنزیل دارن در طول 23 سال میاد براشون، فرود میاد. خب فرمود این هفتمین رو. حالا به اینجا که میرسد، من هم یه بخش اولش رو بگم که شاید بیش از این دیگه فرصت نباشه. امام اشاره میکنن، دیشب نگفتم محضر مبارکتون که این دعا در حقیقت دعا ختم قرآن به اون معنا که خیال میکنیم نیست، که یعنی که حالا فقط داریم میگیم خدا قرآن خوندیم و از ما قبول کن، الحمدلله دستی به صورت بکشیم و آمین رب العالمین. اون نیست، اون معنا تو ذهن نباید بیاد. همین که مشاهده فرمودید، این معرفی نامه قرآنه، ماهیت قرآن رو بازگو میکند. دو، وظایف انسان رو در قبال قرآن. سه، سازوکارهای ارتباطی با قرآن رو. یه اصلا پیچیده است این دعا به این معنا. من خیلی شاکرم خداوند رو که در این ایام توفیق این داده شد، رخصت این داده شد که این دعا رو خدمت دوستان بگم، و انشاءالله که هممون اون بهره وافی و کامل رو ببریم از این مضامین مبارک. اینجا این قسمت امام اشاره میکنن که چه باید کرد. حال در قبال این شیوه ارتباط با این قرآن چیه؟ ساز و کار ارتباطی با قرآن کدام است برای انسان ها؟ خیلی مهمه. حالا خدایا و جعلته نورن، این قرآن رو نور قرار دادی. قبلا گفتیم نور یعنی چه. حالا ما چه باید بکنیم با این قرآن؟ نهتدی من ظلم الزلاله و الجهالت بتباعه. یک، اولین کاری که در قبال قرآن باید کرد اینی که خدا یا این رو نور قرار دادی، نوری که از الله نورون می آید، همون نوری که سرمنشه حیات معنوی انسان میشه، سرمنشه حرکت میشه، سرمنشه راهیابی میشه. خب حالا ما در قبال این نور چه باید بکنیم؟ نهتدی، گام اول، یعنی حالا نه اول دوم شده میخوام بگم، از مهمترین کاری که با در قبال قرآن کرد نهتدی است، یعنی استهدا، یعنی هدایت گرفتن، یعنی راه گرفتن. به تعبیر امروزی دقیق ترمون یعنی راهکارها رو جستار کردن. اولین کاری که ما در قبال این نور باید بکنیم، این نور داره میتابه، پس راه رو روشن کرده، پس اولین راهی که ما راه رو بگیریم در قبال این قرآن، اولین وظیفه ما نهتدیه، استهداء، یعنی هدایت بگیریم از قرآن. نه تبرک، نه تقدس، نه مفاهیم دیگه‌ای که تو ذهنمون پره نسبت به قرآن. متاسفانه اولین چیزی که ما از قرآن میخوایم. آره اول که میگم نمیخوام اول و دوم تعریف کنم، باز برمیگردونم سخنم رو، شاید اولین باشه اما نمیخوام رتبه بندی بکنم، چون همه این ارتباطات که ما میگن با هم باید باشه. ما میخوایم استهدا کنیم از قرآن، راه بگیریم برای زندگیمون. ما برای شیوه فکر کردنمون در این وجود نیاز به راه داریم، راهکار فکر کردن میخوایم، اینو ما از قرآن باید بگیریم. ما راهکار ارتباط اجتماعی میخوایم، اینو نهتدی باید اهتدا کنیم، راه بگیریم. ما راهکار اقتصادی میخوایم که سلامت و مسئول باشه، چارچوب میخوایم، قالب میخوایم که ما رو این چارچوب حفظ کنه. ما از همه مهمتر راه ارتباطی با مبدأ فیاض وجود رو میخوایم، به سرمنشه اصلی حقایق رو میخوایم، اینو باید از قرآن بگیریم. بعد از اون مهمتر از بقیه و بعد از ارتباط با خداوند، ما راه ارتباط با خودمون رو میخوایم. بارها گفتیم خدمت دوستان، بالاخره گاهی دلم برای خودم تنگ میشود. نمیشه که انسان دلش برای خودش تنگ نشه ندونه کیه. بالاخره ما باید بدونیم چه خبره. نباید بگذاریم که اهرمن دارد مجابم میکند، لای لایش باز خوابم میکند. نباید به این قفلت بریم از خودمون و بفهمیم من کیم گر خودشناسی داشتم، کیز خود بودن حراسی داشتم. بشناسم خودم رو، کیم، چیم من تو این وجود. راه این شناخت را نهتدی، ما از قرآن میگیریم این رو. پس چیزی که وجود و محرک امام باز میکنند، میگن قرآن، انها ذل قرآن یهدی للتی هی اقوم. کار اصلی قرآن هدایتگریست، راه نشان دادن، راهکار نشان دادنه و ما باید این از قرآن بخوایم. نهتدی، نهتدی. خب حالا من ظلم الزلاله و الجهاله، این قرآن میخواد راه بده به ما، ما رو بیرون بکشه از ظلم الزلاله، از ظلمتهای زلالت. از کدوم ظلمت میخواد ما رو بیرون بیاره قرآن؟ یک، ظلمت کفر. دو، ظلمت شرک. سه، ظلمت اسیان. ظلمات اینا رو هم متراکم میشه، بعد از دل اینا همه ظلمت ها بیرون میاد. ما رو میخواد ببرد به سوی نور توحید، ایمان، توحید، طاعت. ظلمت جهالت چیه؟ اول جهل به معرفت، ناآگاهی. ببخشید دیگه الله این کلمه تند است، اما بیچاره آن که کر خرامد و لاغ رفت. رشد فیزیکی هست اما هیچی نیست، خالی خالی، تویی تویی، هیچی نفهمیده تو این وجود کی بود چی بود اینجا هستند. عاشق شهر نه روزی کار جهان سراید، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. تموم میشه، هیچی نفهمیدی، هیچ نقشی نخوندی تو این کارگاه هستی. باید بیاد این معرفت، اونی که بیرونت میاره راهش اینه. ظلمت جهالت یکی، ظلمت جهل به معرفت. دوم، جهل در حقیقت به آنچه که انسان رو فرو میبرد در جهل، یعنی ظلمت‌های شبهات بیهوده، تشکیک‌های ناروا، که اینا جز ظلمت چیز دیگه تو وجود انسان نمیاره، اینم ظلمت جهالته. سوم، ببینید هر معصیتی که بگید، هر فسقی رو که بگید، ریشه در جهل داره ابتدا. بارها گفتیم اما از باب بحث دارم میگم، یعنی بالاترین رذیله اخلاقی، اگه سوال کنم از دوستان بالاترین صفت مفسده اخلاقی چیه؟ بفرمایید. بالاترین مفسده اخلاقی کبر. آفرین بر شما، کبر. دیگه ما از کبر بالاتر دیگه، شیطان چرا شیطان شد؟ به دلیل استکبار. بالاتر از کبر نداریم. خب ریشه کبر چیه؟ جهل. متکبر آن است که خود را و قد و اندازه و حدود خودش رو نمی‌شناسد. حدود دیگران رو نمی‌شناسد. حدود خدا را نمی‌داند. لذا بر خلق کبر می‌ورزد، بر خدا هم یستکبرون عن عبادته، از خدا نسبت به خلق هم کبر می‌ورزد. ریشه کبر جهل. ریشه حسد جهل. ریشه آز و طمع جهله. اینا ظلمت جهالت است. اونی که انسان رو بیرون می کشد از این ظلمت جهالت و این ریشه های مفاسد، کلام خداست. این کلام است، این کتاب است که نردبان آسمان است این کلام، هر کرز آن برشود آید به بام. یعنی با این جز حقایق درونی انسان میفهمه حد خودش رو، قد خودش رو، قواره خودش رو، اندازه و حدود الهی رو، حدود خلق رو، حدود وجود رو، بعد دیگه به مقدار خودش گام بر میدارد، برون میآید از کبر و بقیه صفات و ویژگی ها و رذایل. فرمود جعلته نورا نهتدی من ظلم زلاله و جهاله. حالا دقت کنید، جان مطلب همین، ازم تمام. به تباعه قرارشون توی قسمت چی رو بخونیم؟ شیوه تعامل ما با قرآن، وظیفه ما در قبال قرآن، یا شیوه استفاده ما از قرآن. ما اولی کاری که باید بکنیم اینه که نهتدی، اهتدا کنیم از قرآن تا بیرون بیایم از اون جهالت ها و از اون ظلمت ها. درست؟ حالا امام فرما میگن میدونید این اهتدا باید چطور باشه؟ با چه شیوه اهتدا میشه؟ بلا حرفا، بلا طیب الله و صدق الله، هیچی هم توش در نمیاد. به تباره سخته برای من شاید من بس این حرف رو بزنم، خدا شاهد است. چرا میمونیم ها؟ مطلب، موضوع، حالا کمتر زیادتر اینجا و اونجا میشنوند، مردم گفته میشه، سخن و حرف و کتاب و نوشته و گفتار و مقالات و موضوعات و نمیدانم رسانه ها. مشکل چیه؟ مشکل چیه که اون نهتدی نمیشه؟ اون هدایت اخلاقی نیست اونی که باید باشه تو جامعه، نیست اون هدایت اجتماعی، هدایت عرض به اقتصادی. این نهتدی که گفتیم اینه که امام میفرمان این نهتدی نمیشه مگر به تباعه. ما وظیفمون در قبال قرآن و راه هدایت جستن به استفاده ما از قرآن اتباع قرآنه. همانی که همیشه توضیح دادیم خدمت دوستان که اتباع از ماده تبع، ما با تابع باشیم. تابع یعنی چی؟ یعنی جا پا رو گذاشت، ما پا رو نمیذاریم دنبالش، ما میشیم تابع، اون میشه متبوع. تو ادبیات عرب بارها مثال زدم، یتبع فی الاعراب الاسماء والاول نعت و توکید و عطف و بدل، میگن توابع، توابع رو اسم میبرن. میگن رأیت رجلا، اگر گفتید رأیت رجلا، حالا خواستید براش صفت بیارید، ناچارید بلا غلط دهان ببندید، باید صفت بعدی مفرد باشه چون رجل مفرده. باید صفتی که میارید نکره باشه چون رجل نکره‌ایه. باید منصوب باشه چون این منصوبه. باید بگی رأیت رجلا عالما. اگر بگی رأیت رجلا علما، غلط. اگر بگی رأیت رجلا العالما، غلط. اگر بگی رأیت رجلا عالما، غلط. او باید تابع این باشه، صفت و موصوف، یعنی عین هم باشه، به دنبالش بیاد عینه، کم نیاره. این میشه تبعیت. توجه فرمودید؟ آقا وجود و مبارک سید و ساجدین، جان برادر عزیز من، نمیخواد دنبال این درون در بذاریم، درد من چیه، مشکلم چیه، چکار کنم. مشکل همینه که امام سجاد میگه برای من و هممون. به تباعه ما هدایت رو وقتی از قرآن میگیریم میاد تو وجودمون که تابع باشیم، اتباع قرآن کنیم. نمیشه، نمیشه. صد بار خونده باشی، رمضان خونده باشی، رجب خونده باشی، شعبان خونده باشی، 200 بار، 300 بار، 500 بار تو عمر دور کرده باشی، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، وقتی میشینی سر این عرض به خدمت و میز مذاکره و این معامله شکل میگیرد، تو این ماشین خرید نمیدونم غیره، بعد امضا میکنی، بعد زیر امضات میزنی، حرف میزنی، میگی آقا یه چیزی بود گفتیم، حرف بود. یعنی چه؟ مگه شوخیست؟ خدا من رحمت کنه همه گذشته من رو. برام پدرم فرمودن که رازو همینطور به ذهن آمد، یه لحظه شاید بخاطر دیگه ای باشه، که فرمودن آخره اون بحران عرض خاص بودهای عرض به خدمت زر رو کی بود؟ بالاخره تاریخ دقیق و 70-80 سال قبل. شرایط بازار جوری بود که فرمودن مجموعه انبار شکر رو پدر من فرمودن، نسبت به پدر بزرگم میشه ماجرا، مجموعه انبار شکر رو که اومد بعد از ظهر از ایشان خرید. چقدر چه کردی تو انبار تمر رو کیسه مثلا 2 تومن خرید. فردا صبح شکر 30 برابر شد، 20 برابر شد. اصلا خیلی چیز نجومی به دلیل همین اتفاقات و کوتاهی 28 مرداد و فلان و این حرفا. دیدم صبح پدرم داره میره در انبار رو. گفتم کجا میرین آجا؟ گفت ساعت 8 صبح قرار گذاشتم شکرها رو تحویل بدم. مثلا حالا من میگم 8 صبح، مثلا 2 بعد از ظهر تماسه. گفتم آجا شنیدید شکر 50 برابر شد قیمتش؟ گفت به من چه ربطی داره؟ بابا من معامله کردم، به این قیمت فروختم، باید برام جنس مردم تحویل بدم. بی گرفتم من بی گرفتم، 2 تومن مثلا بی گرفتم، باید برام جنس رو تحویل. پدرم رفتن تا کیسه آخر بار کردن، بردن شکرها را 100 برابر 50 برابر، تمام سرمایش نشست، برشکست کامل شد، اما جنسش داد. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. حالا همین آدم که این معامله رو کرد 48 ساعت قبل از فوتش فقط 1 کلمه میگفت: فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. 48 ساعت این مرحوم همین آیه رو گفت و جان داد. فمن کان یرجو لقاء ربه، کسی مشتاق لقاء خداست، فلیعمل عملا صالحا، باید عمل صالح بکنه و این شرکی به عبادت خدا نورزه. خب این میشه همین دیگه پایانش، این میشه اتباع. عزیزان نمیشه این آیات رو بخونیم قولو للناس حسنا بعد هرچی به دهان میاد بگیم، یقظ و ابصارهم هر جا میره بره، نمیدارم دل هر جا میره بره. نمیشه که خب این تبعیت نباشه نوری نمی آید. چاره گرفتن نور و اهتداء از قرآن صرفا به اتباعه. پس اولین وظیفه ای که اینجا بسته، وظیفه ای که حضرت اینجا تو این قسمت فرمودن: خدایا و جعلته نورا نهتدی من ظلم الظلاله و الجهاله به اتباعه. حالا دوم، راه دوم ارتباطی خیلی مهم و زیباست که فرصت دیست: و شفاعا لمن انست به فهم تصدیق الاستماعه. که این دوتا با هم جمع شده به 4 نکته اصلی میاد که فرداشم انشاءالله توضیح خواهم داد. خب امشب هم که بسیار شب عجیب و عظیمی است، میخونید تو دعایی که در دعای امشب دیگه اللهم انی اسالک به تجلل اعظم. خدایا من به تجلی اعظم تو رو قسم میدم امشب در این شبی که فی هذه اللیله، در این شب که نازل میکنی اون رو میفرستی به رسول مکرمت که تجلی اعظم خدا یعنی قرآن دیگه میاد تو این شب. شب شب تجلی اعظم خداست، شب بسیار بابرکتی است. دیگه پیامبر بحث می کند: بیداری همیشگی نصیب او می شود و برانگیختگی همیشگی، و می آید که اسرافیلی باشد که وجود و بشریت رو برای ابد بیدار کند و به محضر حق برساند. یا رسول الله، ما وامدار لحظه لحظه و ثانیه ثانیه حیات مبارک شما هستیم و معترفن مزعنن مقررن. میدانیم که قصور داریم، نکردیم اعتبار، اما پروردگارا به نورانیت امشب و به چهره مبارک پیامبر اینی که جبرئیل بر جان او میگوید اقرا بسمک ربک الذی خلق، توفیق تبعیت از شخصیت او و کلامت رو به همه ما عنایت بفرما. پروردگارا به برکت این بعثت بعثی و بیداری و انگیزشی در جان ما ایجاد کن، ما رو از خواب غفلت به در آورد. پروردگار رو از برکات امشب و فردا جمیع مسلمانان رو، جمع حاضر رو، مملکتمون رو برخوردار بگردان. جا دارد دعا کنیم: خدایا به برکت امشب، به برکت این بحث، به برکت این نزول، به برکت این رسالت، خدایا غم ها رو از عالم اسلام و امت این پیامبر دور بگردان. مکر و نیرنگ دشمنان اسلام و این بعثت رو به خودشون برگردان. ملت مظلوم یمن رو، باز اخیراً امروز خبرهای سخت دشوار، عراق، سوریه، خدایا به آبروی پیامبر این ابتلاعات جهان اسلام رو از میان بردار. آتش افروزان رو به خودشون مشغول کن. مملکتمون رو در پناه بعثت نبی مکرم محفوظ بدار. قلب ها و جان هامون رو امشب به خصوص نورانی و بهره‌مند از برکات امشب قرار بده. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.